السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. و عجل فرج. خب، در خدمت آیات 183 به بعد سوره بقره بودیم که بعضی از بحث‌ها گذشت. انشاءالله بحث نزول دفعی و نزول تدریجی رو جلسه آینده اگر به قید حیات بود انشاءالله در خدمت دوستان یه جمع‌بندی بعداً راجبش میکنیم و نظرات مختلفی رو که ممکنه راجبش باشه و اشکالاتی که ممکنه بر مسئله وارد بشه رو انشاءالله عرض میکنیم. امروز تتمه بحثی رو که مونده بود خدمت دوستان عرض میکنیم که انشاءالله این بحث به سرانجام برسه تا سر بحث ربایی. در قوله تعالی صفحه 23 کتاب ما ایشون تتمه آیه شریفه رو که هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان است ذکر میکنند. خب آیه شریفه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن که هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، این انزل فیه القرآن خیلی کار میرسه، یعنی انصافاً یکی از اون چیزهایی است که در بحث ماه مبارک رمضان و روزه بحث هدایت و هدن للناس و نزول قرآن شاید هنوز ظرفیت کار کردن دارد که از ظرفیت‌های عظیم ماه مبارک رمضان هدایتگری است که به واسطه نزول قرآن محقق میشه، که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، که نزول قرآن سبب هدایت است و بینات، حالا بیان میشه که بینات من الهدا و الفرقان به چه معنا میشه. اون موقع قرآنی که هدایت برای مردم است و بینات است در ماه مبارک رمضان نازل میشه. ظرفیتی که این هدایت در او نازل شده و این قرآن در او نازل شده، رابطه بین ماه مبارک رمضان و قرآن و هدایتگری از اون ظرفیت هایی است که شاید در دین ما و نگاه ما کمتر ازش استفاده میشه. نمیگم اصلا استفاده نمیشه، با توجه به این گرهی که در اینجا خدای تعالی بین شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن که نزول قرآن رو با این ظرف گره زده به هم دیگه که یه همچین ظرفیتی هست و روزه هم در این ماه قرار داده شده، این رابطه روزه و هدایتگری که قرآن دارد و نزول قرآن یه ظرف عظیم و یک رابطه عظیمه، این باید روش کار بشه و ازش استفاده ها بشه. شاید از این آیه این گونه که استفاده میشه، هم هدایت عمومی که هدن للناس، هم در حقیقت دنبالش که هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان که برای خواصه، چه برای عموم مردم که هدایت ناس هست، چه برای خواص که بینات من الهدا و الفرقان است، که حالا هر کدوم از اینا یک مرتبه از استفاده و کماله، چه در رابطه با انزل فیه القرآن است که سه مرتبه انزل فیه القرآن که نزول دفعی قرآن بر قلب نبی ختمی و هر کسی که در این رابطه میتواند از ماه مبارک رمضان بهره ببرد، میتواند فاصله این استفاده ظاهری که هدن للناس است تا انزل فیه القرآن است با مراتب نامتناهی که بین اینها هست استفاده بکند، قابل استفاده است. یعنی ماه مبارک رمضان از هدن للناس آغاز می شود که قرآن در اون نازل شده و قرآن هدایت برای مردم است، تا انزل فیه القرآن است که بین اینها هم بینات من الهدا و الفرقان است، که این مراتب وجودی که مربوط به قرآن است که در ماه مبارک رمضان است، این جعل روزه تناسب مستقیمی با این بهره‌مندی دارد. جعل روزه و حقیقت روزه تناسب مستقیمی با این بهره‌مندی از این ابتدا تا اون انتها رو دارد. لذا خیلی قابل کاره. تو نگاه اولی درسته که جعل روزه انسان رو آماده میکنه برای بهره‌مندی، اما فقط این نیست، بلکه این بهره‌مندی تا منطبه انزل فیه القرآن کشیده شده است، تا این مرتبه. لذا قبلا هم شاید تو همون ابتدای بحث هم عرض شد که اصلا خود جعل روزه بعضی فرمودن در قبال حبوط هست، که اون حبوطی که به واسطه اکل محقق شد، جعل روزه سلام یرحمکم الله، جعل روزه در مقابل اون اکلی است که محقق شد از آدم سلام الله علیه، تا در حقیقت حبوط محقق شد که اون تقرب به شجره منهی اکل سبب حبوط شد. جعل روزه برای برگشتنه، برای عروجه. لذا اگر انزل فیه القرآنه، انزل فیه القرآن حق سلام علیکم الله، حقیقت انزل فیه القرآن رفتن بالای انسان است، چون پایین آمدن او در وجود انسان محقق میشه. انسان بالا میره، البته وقتی که انسان صعود کرد و اخذ میکند، اون موقع در وجود او این تنزل پیدا میکند و نازل میشود، یعنی از مرتبه یافت و شهود به مرتبه عمل و خلاصه ظهور میرسد و بیان میرسد. در نبی ختمی به مرتبه بیان میرسد و عمل در دیگران به مرتبه عمل میرسد. لذا یافت اون حقایق وجودی و مراتب قرآن با بالا رفتن انسان محقق میشه، و ماه مبارک رمضان حقیقتی است که جلج کرده خدای تعالی برای اینکه مقابل بشه با یرحمکم الله، با اینکه در مقابل اون حقیقتی که هبوط محقق شد، این عروج محقق بشود. لذا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شاید اگر نبود تعریفی که برای ماه مبارک رمضان ذکر شده، الا همین جمله کفایت میکرد از اینکه این عظمت ماه مبارک رمضان در وجود ما و اون انتظاری که برای رسیدن به ماه مبارک رمضان باید ایجاد بشه، با همین جمله ایجاد بشه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. که حالا این انزل فیه القرآن دو معنا براش کردن. یه معنا همین است که تا به حال گفتیم که انزل فیه القرآن یعنی این ظرف بود در این که نزول دفعی قرآن در این ظرف زمانی محقق بشه، که تناسبی داشته که حتماً که برای این ظرف نزول قرآن. اما بعضی بیان کردند که ماه مبارک رمضان، که این هم خودش مهمه، اینم یه نکته است، اینم قابل استفاده است، و همونجور هم که عرض کردیم گاهی معانی مختلفی که از یک حقیقت میشه و از ظاهر اون لفظ برداشت بشه، همونجوری که مرحوم علامه فرمودند، دلالت‌های مختلف قابل استناد به قرآنه. اگر محظوری در استظهار نداشته باشه و استظهار بشه، چه دلالت مطابقی، چه دلالت تضمنی و چه دلالت التزامی، قابل استناده. بعضی فرمودن که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی شهر رمضان اون حقیقتی است که در موردش قرآن نازل شده است، یعنی شهر رمضان همین آیه که داره میفرمه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، حقیقتی است که در موردش قرآن نازل شده است و آیه در مورد او آمده و قرآن در مورد اون آمده و بیان کرده قرآن و اسم او رو آورده و او رو تمجید کرده و او رو در حقیقت تکریم کرده. قرآنی که انقدر عظیم است در مورد ماه مبارک رمضان نسبت به همه ماه‌های دیگه تکریم کرده، در این ظرف زمانی رو تکریم کرده، و این تکریم در حقیقت خودش یک فضیلت عظیمی است. هرچند اون بیان اول که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اون ظرف عظیم‌تر از این تعریف است. اون بیان اول عظمت ماه مبارک رمضان رو شدیدتر می‌کند. خب یه بیان این است که چون میخوایم ایشالا این بحث امروز به نتیجه برسه، چند تا نکته عالی در اینجا بیان میشه که بعد از این بحث ایشالا خدمتتون عرض می‌کنم. بله. نسبت همون جوری که مثل شبهای قدر که بیانش قبلا گذشت، ایشالله این بحثش رو چون امروز میخواییم به یه حد اقلی اکتفا بکنیم، ایشالله این بحثش رو تو همون شب بحث نزول دفعی که کردیم اگر یادمون اونجا عرض میکنیم. ایشالله بحث مهمی داره که رابطه بین این نظام ظاهری با نظام باطنی در نزول چگونه است. آیا پیامبر اکرم در مقطع گرفتن دفعی قرآن ایام متفاوت میشه براشون یا نمیشه، که با توجه به اینکه اون در لوح محفوظه و ام الکتابه. قوله تعالی هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان، این دو تا بیانه، هدن للناس هدایت است برای مردم و بینات است من الهدا والفرقان. بینات مثل ادله میماند، دلیل میماند، برای مردم هدایت است، برای خواص بینه است، فرقان است. یعنی ادعی قرآن رو که بهش میرسند که عموم مردم هستند ازش فقط هدایت استفاده میکنند، اما خواص هدایت رو یافتند به واسطه قرآن، بینه هدایت رو پیدا میکنند. اینها بالاتر از اون هدایت عموم مردمند. مثل که برای متقین میفرماید هدن للمتقین، که در وجود متقین هدایت تثبیت شده و فعلیت یافته است، برای مردم امکان و اقتضاست. هدن للناس امکان و اقتضاست، برای متقین فعلیت است هدن للمتقین. برای در حقیقت خواص بینات من الهداست، یعنی نه فقط هدایت برای اونها، بلکه قبلا هدایت محقق شده، اینها هدایت های فطریشون اینها رو رسونده به این مرتبه کمالی که اینها در مرتبه بالاتر حالا وقتی قرآن رو میبینن بینات من الهدا والفرقانه، بینه هدایت، شاهد هدایت، دلیل هدایت. یعنی اینها به مرتبه اعظم از هدایت راه پیدا میکنن. فرقان است که اینها قدرت تمیز بین حق و باطل رو پیدا میکنن. برای عموم مردم فقط راهیابی است، برای اینها راهدانی هم هست، یعنی راه رو میدانن، میشناسند. برای اینها دلیل راه هست، برای اینها قدرتی است که میتوانند برای دیگران هم این رو عرضه بکنند، کلید است. برای بعضی فقط راهیابی است، برای بعضی کلید هم هست، یعنی میتوانند فروعاتی رو، کلیاتی رو بر اینها دیگه حالا چیکار بکنند، تفریع بکنند. فقط راه یافتن در این مرتبه نیست، بلکه بینه است، دلیل است، شاهد است، که این یه مرتبه اعظم از بحث هدنلن. لذا اون هدایت اولی رو به ناس در حقیقت اضافه کرد، که هدن لناسه، که برای عموم مردم، برای کافر و مؤمن، برای هر کسی هدایتگری دارد. لذا هر کسی به قرآن رجوع بکند قدرت هدایتگری قرآن برای او باقی است. لذا همین دستوری هم که مقام معظم رهبری به عنوان یک پیام دادن برای جوانها، همون است که ما قائلیم به این که قرآن کتاب فطرت است و برای هر کسی که به فطرت بخواد به اون نگاه بکنه هدایتگری دارد. و جوان چون هنوز در حالت استقامت و یا عدم اعوجاج فطرته، این امکان پذیره. هرچند در بعضی از فروعات قطعا قدرت تبیین بیشتری میخواد که لتبین لهم ما نزل الیهم، تا نبی ختمی با دستوراتش و بیاناتش تبیین بکند اونچه را که نازل شده است. اما عموم قرآن برای همه هدایتگری فطری اولی دارد، دستورات اولی قرآن. لذا هدن للناسه، اما بینات من الهدا والفرقان برای خواصه، برای کسانی است که هدایت‌های فطریه رو پیدا کردن، هدایت‌های اولیه رو پیدا کردن. یا بفرمایید که هدایت اولیه قرآن رو پیدا کردن، دوباره که به قرآن نظر می‌کنن تمام نمیشه قرآن براشون. کسی که تو مرتبه اول به قرآن نظر بکند هدن للناس است، کسی که تو مراتب بعدی به قرآن نگاه بکند بینات من الهدا والفرقان است، یعنی پس از اون که هدایت محقق شد که بعد از اون حالا شاهده در حقیقت بر هدایته، بیانه بر هدایت می‌یابد که اینها کلیت دارد، دلیل است، اینها قدرت توان هدایتگری به انسان می‌دهد. برای اولی هدایت کننده است، برای دومی توان هدایتگری ایجاد می‌کند که می‌تواند هم خودش رو هم دیگران رو هدایتگر باشد، چون بیانه است، شاهد است. لذا تعبیر چقدر در ایجاز و چقدر پرمعنا، قبل شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اون مرتبه عظیم، بعدش هدن للناس برای عموم، بینات من الهدا والفرقان برای خواص. یعنی در حقیقت سه دسته هدایت رو در اینجا بیان کرده که دسته اول مردمند، دسته دوم خواصند، دسته سوم میشه نبی ختمی و کسانی که اولیایی که در حد نبی ختمی از محمدیین صلوات الله و سلام علیهم هستند. محمد و این صلوات شما مثل صحبت کردن ما شله، این صلوات شما صفر بفرستید که اقلا صحبت کردن ما هم صفر در بشه انشاءالله. اللهم صلی علی محمد جل فرج. دوستان که شماره تلفنشون رو ندادن به اون آقای بیگ دلی، حتما شماره رو بدن که اگر یه موقعی گاهی ممکنه مشکلی پیش بیاد، آدم جلسه بخواد تعطیل شه، اس ام اس که پیامک که میزنن حتما دوستان همه مطلع باشن، یه موقع خدای نکرده محظور پیش نیاد کسی بیاد اینجا وقت دوستان گرفته بشه، چون گاهی پیش میاد بالاخره ممکنه یه عارضه پیش بیاد که جلسه مجبور بشه آدم تعطیل باشه. خب بفرماید که و همود و الفرقانو که من البینات من الهدا و الفرقان، الناس و همود طبقت و دانیت من الانسان الذین سطح فهمهم، سطح فهمشون سطح فهم متوسط، سطح فهم متوسط انزل السطوح، الذین سطح فهمهم المتوسط انزل السطوح، که یک سر اطلاق هذه الکلمه فی حقهم، که ناس در قرآن ناس خیلی اطلاق شده که انزل سطوح از سطح متوسط پایین تره، لذا اینها مخاطب قرآن هستن، اینها مخاطب احکام هستن البته، اما مخاطب بودن اینها هر جا که میاد خودش وقتی کلمه الناس میاد خودش دلالت دارد بر این که این مطلب رو خیلی خدای تعالی تنزل داده تا در سطح فهم اینها قرار گرفته باشد. لذا میفرماید که کما قال تعالی، یک سر اطلاق حاصل کردن فی حقیم، کما قال تعالی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اکثر مردم خیلی از مسائل، خیلی از مباحث رو نمیفهمند و مرتبه فهم اونها یه مرتبه نازلی است. لذا اگر کسی هم با اکثر مردم مرتبطه، با ناس مرتبطه، باید بیانش رو در حد چی؟ اونها قرار بده. لذا انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، چون اگر بخواید در یه مرتبه بالاتری بیان بکنید نمیفهمن و باعث میشه که ضایع بشه کلام، اون حرف ضایع بشه. امرنا ان نکلم الناس، لذا همه مردم در مقابل انبیا ناسن، البته همه مردم در مقابل حتی نوابغ در مقابل انبیا ناسن، چون در حقیقت علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اما خود بین طبقات مردم بعضی ناسن بعضی خواصن. خب میفرماید که ولکن اکثر الناس لا یعلم، و قال تعالی و تلک الامثال، نظر امثال رو چون مثل همیشه یک مثالی است که میخواد مطلب رو ساده بکند برای اینکه فهمیده بشود، لذا مثال میزنن. لذا میفرماید و تلک الامثال، این مثال هایی که زدیم و این مثال هایی که زدیم، نظر به حال للناس، برای مردم زدیم که مردم بفهمند تا حرف ساده تر شده باشد، و ما یعقلها الا العالمون، ممکنه مردم مثل رو و مثال رو بفهمند، اما و ما یعقلها، اون مرتبه عقلانیت او را و مرتبه عظیم او را، و ما یعقلها الا العالمون، مگر عالمون در حقیقت به او راه پیدا نمی کنند. و هؤلاء اهل، این ناس اهل تقلیدن، لا یسعهم تمییز الامور المعنویه بالبینه والبرهان، اینا بیان و برهان دیگه نمی فهمند و براشون هم بیان و برهان هم نباید اقامه کرد، بلکه حد اکثر چیزی که برای اونها میشه اقامه کرد خود متن هدایته. اینم خیلی جالبه ها، یعنی حواسمون باشه که بینه و برهان اصلا برای مردم نیازی نیست. یعنی خدای تعالی هم نوع نگاهش این است که ماه مبارک رمضان و نزول قرآن و خود حقیقت قرآن هدایتگری برای مردم داره، اما برای خواص بینه و برهان است. لذا بینه و برهان رو نباید خرج عموم مردم کرد، نباید درس عمومی تو دانشگاه گذاشت که تو اونجا بینه و برهان فقط القا بکنه. ما فکر نکنیم حالا اگر این اسمش دانشجو شد حتما چی میشه، حتما در حد بینه و برهان است. نه، اونجا هم باید مطلب رو به صورت هدن للناس بیان کرد، البته برای خواصش هم چیکار کرد، اون بیانه و برهان رو گذاشت. و الا اگه بیانه و برهان گذاشتی همون ظرف رو خراب کردی، هم این در حقیقت مظروف رو از بین بردیم، چون دیگه نسبت به این مظروف هم این چی میشه، بد اعتنا بی اعتنا میشه. لذا میفرمایند که اینها ولا حالا اهل التقلا یسوم تمیز الامور المعنویه بالبینه والبرهان ولا فرق الحق من الباطل بالحجه. اینها با حجت تفاوت حق و باطل رو نمیفهمند، با حجت نمیفهمند. میشه فقط حق و نشونشون داد به سمت حق حرکت بکنن. دقت بکنید چقدر دقیقه، حق رو میشه نشونشون داد به سمت حق حرکت بکنن، اما نمیشه بیانه براش اقامه کرد، تفاوت حق و باطل رو براش تمییز داد، تشریح کرد. اینو دیگه بیش از این نمیفهمه. در همون حد باعث نجات او میشه. دقت کردید؟ نگید خب این همینجوری که باعث نجاتش شد ممکنه باعث هلاکتش هم اوتره بشه. خب بله، اونم امکان پذیره، اما این بیش از این ظرفیت ندارد. بیش از این ظرفیت ندارد یعنی فعلا، اما همین هدایتگری که براش ایجاد میشه کم کم براش ظرف سازی میکند تا اینکه بینه و برهان هم بعدش ایجاد بشود. یعنی خود این رشد براش ایجاد میکند، هدن للناس براش نمیماند در همین حد، بلکه این کم کم براش چی میشه، رشد ایجاد میشه تا به مراتب بعدی برسه. بله، عمده مردم در قبول انحرافشون هم با بیان و برهان نبودن، لذا برگردوندنشون هم از انحراف با بیان و برهان امکان پذیر نیست، بلکه همون نگاه فطری رو که وقتی براشون عرضه بکنید با اون نزدیک شدن صحیحی که به اونها نزدیک میشن، این خودش برای اونها جاذبه ایجاد میکند و هدایتگری، همون کاری که نبی ختمی کرد. یعنی عمدتاً با استدلال در مبدأ و معاد برای اونها جاذبه ایجاد نکرد، استدلال ها خیلی مختصر بود و خیلی کوتاه و کم بود نسبت به احکامی که، نسبت به اعمالی که، نسبت به آدابی که جاذبه ایجاد میکرد و اونها رو جذب دین میکرد. لذا رفتار پیغمبر خیلی رو جذب کرد، رفتار اولیاء الهی خیلی رو جذب کرد، که حقیقت دین مجسمی بود که مردم دین رو در رفتار او مجسم میدیدن. استدلال معقول است و ما یعقلها الا العالمون، اما مردم در حد حس عمدتا نظر دارن، لذا باید دین رو براشون تجسیم کرد، براشون در حقیقت تبیین ظاهری کرد، نشون داد تا هدایتگری ایجاد بشه. عمده هدایتگری ها هم تو طول تاریخ بر همین اساس بوده. لذا اگر جریان امام حسین علیه السلام هدایتگریش خیلی زیاده، مال همین است که حقیقت دین در وجود حضرت و رفتار حضرت در کربلا محسوس شد و همین محسوس شدن باعث میشه که خیلی سرعت هدایت ایجاد میکنه. در عینی که رفتار امام حسین علیه السلام از عمق توحید نشأت میگرفت، برای خواص بینات من الهدى والفرقان از کربلا، برای خود امام حسین علیه السلام انزل فیه القرآن است، برای مردم ساده هم هدن للناس است. یعنی این هدن للناس حقیقتا دین براشون محسوسه، معلوم میشه، یعنی حق و باطل براش آشکاره. دلیل بر حقانیت و بطلان نمیخواد براش اقامه بکنی، حق و باطل آشکار شد در اونجا. خیلی از بیانات قرآن که داره بیان میکنه تو آیات مختلف، خود نیکی رو عرضه کرده، استدلال نمیخواد، بلکه نیکو رو عرضه کرده. یعنی خدای تعالی شاید بیش از ثلث آیات قرآن الگوهایی است که ارائه داده که حقیقت خوبی ها در وجود اونها تحقق پیدا کرده که انبیا هستند. لذا مرحوم علامه می‌فرمایند بیش از 2200 آیه قرآن در رابطه با انبیا است و مقابلین انبیا که در مقابل انبیا ایستادند. یعنی دین رو به صورت الگوها مطرح کرده که مردم وقتی که میبینند حرفای اونها رو و فعل اونها رو تو تاریخ نگاه میکنند، این برایشون جاذبه ایجاد میکند. غیر از اون که هدایتگری که در وجود نبی ختمی و حضرات معصومین و اولیاء الهی در نظر مردم هدایتگری دارد، لذا این دائما این هدایتگری تحقق قرآن وظیفه ماست تو وجودمون. مردم باید قرآن رو تو وجود ما ببینند و این دیدن قرآن در وجود ما همون هدن للناس است، یعنی تحقق قرآن در وجود اولیاء الهی، تحقق قرآن در وجود مؤمنین، این میشه هدن للناس. یعنی فقط الفاظ قرآن نیست که هدایتگری میکند، فقط دقت بکنید، فقط الفاظ قرآن نیست، بلکه چی هستش؟ تحقق قرآن. لذا مرحوم علامه میفرماید که انبیا زندگیشون توحید مجسم بود، یعنی اگر توحید رو بخوان صورت جسمیه بهش بدن میشد انبیا، و اگر انبیا رو از جسم تنزیه بکنند میشه توحید، نه خدا، میشه توحید. دقت کردید؟ یعنی تمام وجود انبیا برای مردم هدن للناس بود، برای اولیا چی بود؟ بینات من الهدى و الفرقان بود. وجود خودشون هم انزل فیه بود، در حقیقت که اون حقیقت در وجودشون نازل شده بود. لذا قرآن دائما با الگوها مردم رو دعوت میکند. خود قرآن هم تحققش در افراده که باعث هدایتگری میشه عمدتاً، نه فقط لفظ و مفهوم تنهایی. البته لفظ و مفهوم هم برای خیلی ها چی داره که آمادگی و استعداد دارن، هدایتگری داره. بعد میفرماید که ولا فرق الحق من الباطل بالحجه الا بمبین یبین لهم و هاد یهدیهم. البته که لا فرق الحق من الباطل بالحجه الا بمبین یبین لهم و هاد یهدیهم. برای عموم مردم فرق بین حق و باطل امکان پذیر نیست مگر مبینی براشون باشد، اما برای خواص مبین دیگه نمیخوان. فرق بین حق و باطل رو چکار میکنن؟ خودشون بینه رو از آیات قرآن استفاده میکنن. ول قرآن و هدن لهم و نعم الهدا و اما الخاصه المستکملون فی ناحیه العلم و العمل، که در هر دو جانب علم و عمل مستکمل هستند. المستعدون للاقتباس من انوار الهدایت الالهیه، اینها آماده اند. یک در حقیقت یکات و زیتها یزی ولو لم تمسسه نارون فهو نورون علا نور، که انه اینقدر این زیتون لا شرقیه ولا غربیه است و استام است و معتدل است که قبل از اون که آتش بهش بخواد بزنن این خودش یزی و که انه می درخشد. اینها هم عمل خاص المستکملون فی ناحیت العلم و العمل المستعدون، اینها آمادن للاقتباس من انوار الهدایت الالهیه، البته مراتب دارن دیگه. و رکون الى فرقان الحق، فالقرآن برای اینها فقط هدایت نیست بلکه بینات و شواهد من الهدا و الفرقان است. قرآن برای اینها بینات و شواهد من الهدا و الفرقان فی حقهم، فهوه قرآن یهدیهم الیه و یمیز لهم الحق و یبین لهم کیف یمیز، هم هدایتشون به حق میکند هم بهشون نشون میده که کیفه در حقیقت یمیز الحق من الباطل، که هم در حقیقت بینات من الهدا و الفرقان. خیلی تعبیر دقیق و استفاده زیرکانه و خیلی جالبی است که قابل ردیابی در بقیه قرآنه، در بقیه آیات قابل ردیابی پیگیریه که انسان این رو مراتب استفاده از قرآن رو ذکر بکنه، از این به خصوص آیه استفاده. قال تعالی یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، یهدی به الله به این قرآن خدا، من تبع رضوانه، کسی که من تبع رضوانه یعنی در رتبه قبل چکار کرده؟ من تبع رضوانه بوده، یعنی سبل سلام رو در حقیقت من تبع رضوانه یهدی به الله سبل السلام، اینها به سبل سلام اینها رو یهدی. پس رضوان رو قبلا تبعیت کردن، ممکنه اون رو هم با قرآن کرده باشن، منافاتی نداره که نگیم حتما به غیر قرآن، اما با قرآن تبعیت کردن، به یه مرتبه آمادگی بالاتری رسیدن، حالا قرآن برای اونها میشه بینات من الهدا والفرقان. در رتبه قبل بود هدن للناس، درسته؟ حالا به قرآن عمل کردن، هدایت پیدا کردن، رسیدن به مرتبه بینات من الهدا والفرقان. چه ممکن است حتی کسی هدایت‌های فطریش رو عمل کرده باشه و هدایت‌های فطری او رو رسیده باشه، رسانده باشه به اونجایی که بینات من الهدا والفرقان، امکان پذیر، هر دو راه امکان پذیره. لذا کار قرآن این است که از هر مرتبه هدایت به مرتبه بالاتر انسان رو برسونه. لذا رجوع به قرآن و ارتباط با قرآن اینگونه نیست که مثل کتاب‌هایی باشه که انسان یه بار بخونه تا چی بشه؟ تمام بشه. بلکه این کتاب چون گسسته نیست و پیوسته است و مراتب هدایت در او هست، کسی که به مرتبه اول هدایت او دست پیدا میکند، تازه زمینه ساز میشه به مرتبه بالاترش و بالاترش. لذا رجوع مکرر و مکرر و ارتباط مستمر با قرآن لازم است. بله، من تبع رضوان، رضایت الهی رو، من تبع رضوانه، کسی که رضوان الهی رو پیگیری کرده است، تبعیت کرده است، یهدی به الله من تبع رضوانه. حالا این من تبع رضوانه چه به واسطه رجوع قبل به قرآن و اوامر الهیه، چه به رجوع به اوامر در حقیقت فطریه است که اینو در هدن للمتقین اگر یادتون باشه ذکر کردیم که کتاب هدن للمتقین کسانی که در رتبه قبل چکار کرده بودن؟ اوامر فطرت رو که الهمها فجورها و تقواها رو رعایت کرده بودن، اون حسه بد و خوب یافتن رو در وجودشون از بین نبردن، بلکه بهش اعتنا کردن و او رو به فعلیت رسوندن. و من هنا یظهر وجه التقابل بین الهدا و بالبینات من الهدا. از همین جا که دو مرتبه است خوب روشن می شود که چرا یه بار گفت هدن للناس، یه بار فرمود و بینات من الهدا و الفرقان، تقابل بین این دوتا، یعنی او رو در یه مرتبه ذکر کرد و این رو در مرتبه تکرارم نیست. لذا بعضی ها خواستن بگن که بینات من الهدا تکراره، اما اینجا تکرار دیگه نیست که وجهی برای این که چرا تکرار شده بخوایم ذکر بکنیم. اصلا هدن للناس یه مرتبه از هدایت، بینات من الهدا والفرقان شواهد هدایته و اصلا بحث دیگریست و تکرار در اینجا نیست. فالهدا لبعض والبینات من الهدا لبعض آخر، و تکراری در کار نیست. در آیه بعد که میفرماید که فمن شهد تتمه آیه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، شهد شهود دیدن عن حسنه، دیدن عن رؤیتنه. لذا از شهادت هی الحضور مع تحمل العلم من جهته، لذا باید از همون جهتی که تحمل کرده شهادت بدهد، از همون جهت. و شهادت الشهر انما هو به بلوغه و العلم به، اونجاییست که انسان به این به شهر برسد و علم بهش هم پیدا بکند. چون شهده فقط رسیدن نیست، چون ممکنه انسان برسه اما شاهد، یعنی علم بهش پیدا نکرده باشد. اگر کسی غفلتاً ماه مبارک رمضان رو ادراک نکرد، توجه نداشت، یا بفرمایید که هوشیار نبود، مثلا چی بود؟ کسی بود بیهوش بود، در کما بود، در بیهوشی بود، در حالتی بود که ادراک اوایل ماه رو و هلال ماه رو نکرد، اما اواسط ماه چی شد؟ مثلا به هوش آمد و ادراک پیدا کرد. یا نه اصلا واقعا نمیدانست، احتمالم نمیداد. این من شهده صدق نمی کند بر او، دقت میکنید؟ من شهده بر او صدق نکرده، چون شهده یعنی شاهد حاضر باشد و علم پیدا کرده باشد. البته اگر کسی کوتاهی کرده باشه، او در حقیقت براش اون جهت کوتاهی و قصورش گناهش محسوب میشه. اما فرض بر این است که فعلا به قصور و تقصیر کار نداریم، داریم شهده رو بنا میکنیم که شهده حضور مع العلمه. هر چیزی که شهود مع العلم رو جلوشو بگیره، حتی ممکنه عدم بلوغ باشه، ممکنه کسی در وسط ماه بالغ بشه، درسته؟ این شهده منکم از شما، این منکم که آمده از شما، یعنی از شما رجال، از شما در حقیقت کسانی که بالغی، پس شهده منکم صدق نکرده، چون هنوز در مرتبه خطاب نیست، مخاطبه نسبت به او محقق نشده. شهده منکم مخاطبه است، تخاطبه، تخاطب نسبت به کسی که بالغ نیست، تخاطب صورت نگرفته. لذا تمام اینها قرائن بر این است که باید توجه و علم پیدا بشه، حاضر باشد. حالا بعضی خواستن بگن که به مسافر برمیگردد، مرحوم علامه میفرماید که این شهده به مسافر بر نمیگرده، شهده غیر از مسافر است. فمن شهده منکمش بله و شهادت و شهر نماه و به بلوغهی ولی علمه به و یکونو بالبعضه کما یکونو بالکله، ممکنه به بعضه از ما شاهد باشد همچنان که ممکن است به کل ما، همجور که مثال عرض کردم براتون مثالهای مختلف. و اما کون المراد به شهود شهر رؤیت و هلاله، اگر کسی بخواد بگه که شهد منکم و شهر یعنی هلال ماه رمضان رو ببیند، میگه نه، این که در حقیقت اینو بخوایم بگیم نه، مقصود این فقط نیست، هلال هم یکی از در حقیقت چیزهایی است که شهود رو محقق میکنه، اما فقط به دیدن هلال نیست. یا اینکه بگیم کون الانسان بالحذر مقابل السفره، این فلا دلیل علیه الا من طریق الملازمه فی بعض الاوقات به حسب القرائنی که اونجا اگر قرینه در کار بود ایبی نداره اطلاقش، اما در اینجا مطلقه اعمه ولا قرینه فی الآیه. قول تعالی من کان منکم مریضن او علی سفرن فعده من ایام اخر، میگه اینجا تکرار نیست. چرا تکرار نیست؟ قبلا مگه نیومد و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، قبلا آمده بود که من کان منکم مریضا او علی سفرین، که قبلا آمده بود. میگه اون قبلا تکرار نیست، چون اونجا در مقام بیان حکم نبود، اونجا در مقام چی بود؟ تبیین بود، داشت حکم رو در حقیقت نشون میداد، صحبتش رو میکرد، اما انشاء حکم اینجاست. قبلا هم فرمود که انشاء حکم کجاست؟ در این آیه است. لذا نسخ‌هایی رو که دیگران شمردن، ایشو فرمود اونجا نسخ نیست اینا هیچ کدام، چون اونجا بیان در حقیقت مسئله بود، اینجا الغا و انشاء حکم است. لذا من کان منکم مریضن و علی سفر فعدتون من ایام اخر، ایراد و هذه الجمله فی الآیه ثانیا لیس من قبیل تکرار للتأکید و نحوه. چرا؟ لما عرفت ان الآیتین السابقتین ما ما تشتملان علیه، با همه اون جزئیات که درش آمده، مسوقتان للتوطئه و تمهید، همش چی بود؟ همه قبلی ها توطئه و تمهید بود، مقدم سازی بود دون بیان الحکم، و ان الحکم هو الذی بین فی الآیت الثالثه که در اینجا آمده، در این آیه سوم که و من کان من و به اصطلاح همین شهر رمضان، در حکم در اینجا آمده، پس تکرارم نیست. اینم قبلا ایشون بیان کرد. عرضم شد که مریضن او علی سفرین که قبلا هم اومده بود، علا رو در سفر آورد، چون سفر اختیاریه، مریضی ولی اختیاری نیست. لذا اونجا فرمود مریضن، یا در حقیقت اون قبلی آیه چی بود؟ من کانم منکم مریضن او علی سفرن، شبیه حالا من کانم مریضن او علی سفرن که قبلا آمده، یا اینجا که من کانم منکم مریضن او علی سفرن، نشون میده که علی سفرن به اختیار محقق میشه، علی سفرن احاطه بر سفره، هیمنه است بر سفر، که اراده انسان دخیله، اما در مریضی اراده دخیل نیست. چه امری باشد که غیر اختیاری باشد مثل مریضی، چه امری باشد که اختیاری باشد، اشکالی ندارد. لذا سفر اشکال ندارد در ماه مبارک رمضان، حتی اگر باعث میشه که روزه برای انسان به لتکمل العده به ایام دیگه بیفته. بعد قبلا گذشت دیگه، بحثش قبلا رجوع کنید، قبلا بحثش رو ایشون کرد که اونجا بیان بود، داشت توطئه و مقدمه چینی میکرد، داشت میگفتش که ساده است، سخت نیست، ایام معلومات هست، دقت میکنید، تخفیفات دارد، اگر مریضم بودید بر شما نیست، فدیه و طعام مسکین است، داشت اونجا تسهیل میکرد مقدمه چینی. اما از خود آیه‌ای که در حقیقت همین آیه ماه مبارک رمضان، شهر رمضان، از اینجا که آغاز شد و تازه داره انشاء حکم در بعدش میکنند، لذا اونجا بیانشو کرد که رجوع بکنید. قبلا این بیان منتها چون فاصله تعطیلات افتاده یه خود، چون میخواییم این بحث تمام شه، در بحث ادامه بحث میفرماید که یه نکته بسیار عالیه تربیتی رو در این تتمه آیه میفرماید که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العده. خیلی بیان عالی است. ببینید گاهی به ما فرمودن که دین اسلام شریعت سمحه سهل است، یا تعبیر روایت این است که لکن بعثنی بالحنیفیت سهلت سمحه، من مبعوث شدم بالحنیفیت سهلت سمحه. از این استفاده میکنن که هر جا سخت شد بذارید کنار، بعضی از این استفاده اینجوری کردن که هر جا سخت شد چیکار بکنید؟ الان استشهاد میکنند بعضی از روشن فکران در بیانشون نسبت به خیلی از احکامی که الان ممکنه سخت باشه نسبت به سابق، میگن خب مگه دین سهله سمحه نیست، حنیفیت سهله سمحه نیست، خب این با سهله سمحه بودن مخالف است، لذا بذاریدش کنار. هر کاری که نگاه عده‌ای از مردم رو بر نتابد، این میشه چی؟ مخالف سمحه سهله، بذارید کنار. اما ببینید آیه در عینی که یک قاعده عظیمی رو بیان میکند که خدای تعالی در عینی که در مقام انشاء تکلیف است، داره روزه رو که از سخت ترین تکالیف است که با حواس انسان و شهوت انسان ارتباط نزدیک پیدا میکند که اونها رو محدود بکنه، با چه مقدمه چینی هایی بیان کرد این حکم تکلیفی رو که تخفیفاتش رو هم بیان کرده، میفرماید اصلا انشاء این حکم بر اساس یورید و بکم الیسر است، نه اینکه حکمی نیست، تکلیفی نیست، تکلیف هست، اما تکلیف بر اساس این است که راه های این که سخت نشه، چون یسر رو معنا کردن، فرمودن که سهولت همراه با وسعت است، سهولتی که توش وسعت، در مقابل عسر که صعوبت قرینه با مضیقه است. یسر سهولت همراه با وسعته. مثلا وقتی که نماز صبح رو یا ظهر و عصر رو یا مغرب و عشاء رو واجب میکند، وقتش وسیع است، تکلیف هست، اما وقتش چیه؟ وسیعه. این یسر توشه، دقت میکنی که سهولت توشه. اینجور نیستش که اگر یه لحظه خاصی که وقت اذان بیدار نشدی چی بشه؟ تمام بشه، از دست کلن داده باشی. حالا ماه مبارک رمضان 30 روزه در 30 روز معینه، مثل سهولتش مثل نماز نیست که وقتش وسیع باشه، چند ساعت تو این چند ساعت شما چی باشه؟ فرصت داشته باشه این چند رکعت رو انجام بدی. اما بلا فاصله میگه که سفر اشکال ندارد در ماه رمضان و مریضی هم باز رخصت هست برای شما و جایز است با مریضی، ولی لتکمل العده، حتما باید چی باشه؟ عده تکمیل بشه. یعنی اینجوری نیستش که اگر مریض بودید یا اگر مسافرت رفتی تمام شه، دقت میکنید؟ ببینید این یسر بودن رو تکلیف رو بر نمی داره، اما تکلیف رو نگاه تسهیلی بهش کرده، تو جعل نگاه تکلیف قرار دادن تو نظام تربیتی الهی این گونه است که تکلیف قرار بدید برای کمال، تکلیف لازم است. اگر کسی میخواد کامل بشه باید از وادادگی اراده خارج بشه، باید از اون رها بودن و اباحیگری در قچی بشه، جدا بشه. اما در این حال تکلیف رو به گونه ای قرار بدید که چی باشه؟ قابل باشد که اگر کسی تو اینجا داره به یه تنگی میرسه، نه تنگی که یتیقونهو که تمام طاقتشو ببره که اونم یه قید بود که اونجوری هم نیست، درسته؟ اما به غیر از اون هم باز هم شرایط تسهیل براش باشد که احساس بکنه نفسش تنگ نشده برای انجام این کار، بلکه میتواند. لذا اگر مثلا دختر بچه ایست که شک دارید که حالا تازه به بلوغ رسیده توان دارد یا نه، خب میتونه اگر کسی مثلا ذکر کردن مقام معظم رهبری بچهش کوچک بوده، دخترش این کارو میکرده، توانش ضعیف بوده، میبردن تا یه مرتبه رو برمیگشتن تا اونجا افطار میکردن، تمام، این دیگه براش سهله است. یعنی اگر ضرر داشته باشه که قطعا خلاصه او که منتفیه، اما اگر ضرر نداشت یا شک داشتیم یا احتمال ضعیف میدادیم، بازم جا دارد که علا سفرین کمکش بکنه. اما لتکمل العده است، بعدن باید چی بشه؟ در وقتی که هوا خنک، روزها کوتاه هست، در حقیقت امکان پذیر است او جبران بشه. لذا نوع نگاه، یعنی تو تکلیف خدا قصدش این نبوده که فقط کمالو بده به انسان به هر زور و ضربی، بلکه کمالو میخواد بده، اونم به خصوص چون هدن لناس هست، بیان و خطاب و کمال برای همه است، دقت میکنید؟ یعنی این ممکنه خواص برای خودشون هیچ کدوم از این مجوزات رو نخوان، یعنی علی سفرن رو خیلی هم رعایت میکنن که محقق نشه براشون، این ابی نداره، مطلوب هم هست. لذا شاید در روایات هم سفر در ماه مبارک رمضان بدون در حقیقت جهت ویژه ای مکروهه، یعنی جایز هست اما مکروهه که انسان بی خود بی جهت همینجوری فقط بخواد بره سفر، درسته؟ همینجوری که میتونه وقت دیگه، نه، حالا این مقدر جهت لازم است که خب جداست. اما برای خواص خیلی از این رخصت ها لزومی ندارد، اما برای عموم مردم اگر میخواد هدایتگری عمومی بشه باید این رعایت ها بشه. در تربیت وقتی که ما نگاه به عموم میکنیم و جوانها و نوجوانها، خب یسر باید ببیند گشایش رو در کارش، اساس تکلیف رو با او به خصوص پررنگ کردن اون یسرها، که یسر اون تعبیر وسعتی است که سهولت همراه با وسعت، یعنی احساس میکنه نفسش تنگ نمیشه اگر میاد اینجا، اگر میخواد با شما مرتبط بشه جای نفس کشیدن های مختلفی داره، ذوق ها و سلیقه های مختلفی، انتخاب های متعددی براش قرار داده شده. اینجوری نیستش که این انتخاب و لاغیر، دقت میکنید؟ همین قدرت انتخاب که نماز رو میشه تو این ساعت‌های مختلف، تو این وقت‌های مختلف، قدرت انتخاب دادن به طرفه که ارادی انجام بده کار رو و نه جبری، دقت میکنید؟ به این سمت بده تا کمال محقق بشه. اگرم اول وقت میخونه با ارادی خودش این اول وقت رو محقق کرده. لذا که انه بیان، خیلی دنباله این، من یه سری نکته نوشته بودم ولی دیگه نه حالشو دارم نه وقت هست، که این بحث خیلی کشش داره از جهت تربیتی و شواهدی از آیات و روایات میطلبد که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العده، هر دو، یعنی هم این هم لتکمل العده در کنار هم آمدنشون خیلی حرفهای زیادی ازش استفاده میشه، که بعضی ها خواستن یسر رو تطابق با نظام آفرینش بگیرن، که هر چیزی در رابطه با نظام آفرینش روایات هم برش نظر دارد، گفتن هر چیزی که مسیر نظام آفرینش باشد میشه یسر، در مقابل نظام آفرینش میشه عسر. لذا مسیر حرکت همه موجودات غیر از انسان که اختیاریه همه بر اساس یسر است، در طی مراتب کمال ثانویه‌ای که دارن براشون، که خدای تعالی فرمود که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که اون هدایت کمال ثانویه‌شون بر اساس یسر است. دیگه من تنفسم تمام شد و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.